محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران به دنبال مذاکره مستقیم با آمریکا نیست. شماری از سناتورهای آمریکایی قصد دارند طرح تشدید تحریم‌های ایران را احیا کنند. و پاکو دلوسیا نوازنده مشهور گیتار فلامنگو درگذشت. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره مستقیم با آمریکا نیست. مجید تخت روانچی سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت مذاکره با آمریکا در دستور کار قرار ندارد و هر گونه مذاکره با دولت آمریکا در چارچوب بحث‌های هسته‌ای انجام خواهد شد. آقای تخت روانچی در این حال گفت که پس از توافق هسته‌ای فضای رقابتی شدیدی برای برقراری روابط با ایران در بین کشورهای مختلف به ویژه اروپا به وجود آمده است. به گفته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ایران و عراق درباره اجرای موافقتنامه 1975 میلادی و کار در اروندرود به توافق رسیدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران این خبر را بعد از ظهر چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در تهران اعلام کرد. انتظار می رود آقای زیباری پس از طی مراحل قانونی این توافق در عراق برای امضای نهایی آن به ایران بازگردد. محمد جواد ظریف حصول این توافق را خبری خوشحال کننده توصیف کرد اما درباره جزئیات آن توضیحی نداد. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه خبر داد دولت عراق امضای قرارداد خرید سلاح از جمهوری اسلامی ایران را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی در این باره گفت دولت آمریکا نگرانی‌های خود درباره امضای هر گونه قرارداد خرید سلاح از ایران را با مقام‌های دولت عراق در بالاترین سطح مطرح کرده است. حسن دانایی‌فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد گزارش‌های مربوط به امضای قراردادهای فروش سلاح از ایران به عراق را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد در عین حال گفته است که اگر عراق نیاز نظامی داشته باشد و تقاضای اسلحه بکند، ایران چنین درخواستی را بر اساس توان خود بررسی خواهد کرد. حسن دانایی‌فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد همچنین تیراندازی به سفارتخانه ایران و کشته شدن یکی از محافظان آن را تکذیب کرد. و به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت عصر سه‌شنبه در یکی از خیابان‌های اطراف سفارت جمهوری اسلامی ایران در نزدیکی استانداری بغداد برای دقایقی تیراندازی رخ داد که در اثر آن یک فرد مجروح شد، اما هدف تیراندازی سفارت ایران نبود و به کارکنان سفارت هم آسیبی نرسید. کمی قبل از آن خبرگزاری‌های ایران به نقل از رسانه‌های لبنان و عراق از تیراندازی به سفارت جمهوری اسلامی ایران و زخمی شدن یکی از نگهبانان خبر داده بودند. شماری از سناتورهای حزب جمهوری‌خواه آمریکا قصد دارند طرح تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران را احیا کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سناتور میچ مک‌کانل رهبر حزب جمهوری‌خواه در سنای آمریکا روز سه‌شنبه گفت سناتورهای حزب او قصد دارند طرح تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک ماده الحاقی به لایحه‌ای مربوط به نظامیان پیشین آمریکایی بیفزایند. این تحریم‌ها در صورتی است که مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران به نتیجه نرسد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که چنین طرحی را وتو خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز گفته است در صورت تصویب تحریم‌های جدید از مذاکرات هسته‌ای کنار خواهد کشید. و سرانجام این که روز چهارشنبه پاکو دلوسیا، یکی از مشهورترین نوازندگان گیتار فلامینکو، در 66 سالگی به علت ایست قلبی در مکزیک درگذشت. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. در بانکوک پایتخت تایلند مردان مسلح روز چهارشنبه نزدیک به چند محل اعتراضات مخالفان آتش گشودند. در این ارتباط بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
خشونت‌های خیابانی که غالبا معترضان را هدف می‌گیرد، جنبه‌ای تقریبا روزانه از بحران تایلند شده است. بحرانی که نزدیک به 4 ماه است تایلند را گرفتار کرده و بیش از 20 کشته و صدها زخمی بر جای گذارده است. پلیس گفت مردان مسلح ناشناس صبح چهارشنبه در 3 ناحیه بانکوک که تظاهرکنندگان در آنها نزدیک مجتمع‌های فروشگاهی مجلل و هتل‌های لوکس چادر زدند، حدود 1 ساعت به طور پراکنده تیراندازی کردند. در این تیراندازی‌ها کسی آسیب ندید. معاون سخنگوی پلیس تایلند آنوچه رومایانان به خبرگزاری فرانسه گفت که نمی‌دانند کدام طرف تیراندازی کرده است و این قصد مهاجمان را ایجاد رعب و وحشت دانست. یینگلاک شیناواترا نخست وزیر تایلند زیر فشار شدید برای کنارگیری از قدرت قرار دارد و معترضان خواهان تشکیل شورای غیر انتخابی که آن را شورای مردم می‌خوانند مرکب از نمایندگان درستکار و شایسته شدند تا با فساد و بدبستان‌های سیاسی مقابله کند. هواداران یینگلاک شیناواترا می‌گویند برکناری یک دولت منتخب توسط معترضان ارتش یا دادگاه را نمی‌پذیرند که این نگرانی‌ها از یک رویارویی دنباله‌دار را افزایش داده است. یینگلاک توسط یک هیئت ضد اختلاس روز پنجشنبه احضار شده تا در مورد غفلت از وظیفه تفهیم اتهام شود. اتهامی در ارتباط با یک طرح یارانی برنج که مخالفان می‌گویند غرق در فساد است. اگر وی محکوم شناخته شود ممکن است از کار برکنار و با 5 سال ممنوعیت از عرصه سیاسی مواجه شود. یینگلاک روز چهارشنبه برای بازدید از پروژه‌های تحت حمایت دولت به شهر شمالی چیانگرای پرواز کرد و گفت شاید در جلسه استماع کمیسیون ملی مبارزه با فساد حضور نیابد. وی به خبرنگاران گفت هنوز تصمیمش را نگرفته. کمیسر هیئت مبارزه با فساد و سوء استفاده های مالی ویچا ماهاخون گفت وکیل یینگلاک به پنل اطلاع داده که در جلسه استماع او را نمایندگی خواهد کرد. مخالفان هواداران یینگلاک را مسئول خشونت می دانند در حالی که هواداران دولت تظاهر کنندگان را به تلاش جهت تحریک ارتش برای مداخله متهم می کنند. در روزهای گذشته 4 کودک در میان قربانیان 2 حمله جداگانه به اجتماعات مخالفان در بانکوک و شرق تایلند قرار داشتند. حملاتی که با نارنجک و سلاح گرم صورت گرفت و محکومیت گسترده‌ای را در پی داشت. صدها تظاهرکننده روز چهارشنبه در برابر اداره مرکزی پلیس در بانکوک گرد هم آمدند و در خصوص کودکان کشته شده خواهان اجرای عدالت شدند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. اجازه بدید که بریم سراغ یه گزارش از ایران. اختلاف میان دولت آقای روحانی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تحت مدیریت عزت الله زرقامی که با سخنان نماینده دولت در شورای نظارت بر صدا و سیما بیش از پیش علنی شده بود با واکنش دبیر این شورا عمیق‌تر شده. گزارش مهرداد قاسم فر رو بشنوید.
دبیر شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما خواستار تغییر حسام الدین آشنا نماینده دولت در این شورا شده است. این درخواست در پی بالا گرفتن اختلاف میان صدا و سیما و دولت آقای روحانی انجام شده است. بر اساس خبر منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما روز سه‌شنبه بیژن نوباوه دبیر این شورا از رئیس جمهوری ایران خواسته است تا نماینده دیگری را جایگزین حسام الدین آشنا کند. آقای نوباوه همچنین گفته است که اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما قصد دارند با ارسال نامه‌ای به آقای روحانی نسبت به سخنان نماینده او در این شورا اعتراض کنند. حسام الدین آشنا اوایل هفته جاری شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما را یک نهاد تشریفاتی خواند که به گفته او هر 2 هفته یک بار برای گپ زدن تشکیل جلسه می‌دهد، چرا که از نگاه مدیریت سازمان صدا و سیما هیچ کسی اساساً حق ندارد بر عملکرد آن نظارت داشته باشد. آقای آشنا یکی از 2 نماینده دولت در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیماست که در کنار نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باید ارزیابی‌های خود از عملکرد رادیو و تلویزیون ایران را به اطلاع رهبر جمهوری اسلامی برسانند. با این حال نماینده رئیس جمهوری ایران میگوید که انگار این شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما نیست، بلکه شورای نظارت صدا و سیما بر رئیس جمهوری است. دبیر این شورا بیژن نوباوه این سخنان را غیر مسئولانه خوانده و گفته است که آقای آشنا اطلاعاتی درباره عملکرد شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما ندارد، چرا که عملکرد این شورا 100% موفق بوده است. به گفته او اعتراض آقای آشنا به دلیل عدم تحقق برخی از مطالبات او از شورای نظارت صورت گرفته است و لذا وی باید به خاطر نظراتش از این شورا عذرخواهی کند. اختلافات میان دولت کنونی ایران با سازمان صدا و سیما که از نهادهای تحت اختیار رهبر جمهوری اسلامی است در جریان یک مصاحبه زنده تلویزیونی اوج گرفت و علنی شد. آن گفتگو که با 1.5 ساعت تأخیر پخش شد به دلیل اختلاف میان صدا و سیما با دفتر ریاست جمهوری درباره مجریان مصاحبه با مشکل روبرو شده بود. پخش تصویر محمود سریع‌القلم با لباس رسمی و کراوات در اجلاس داووس در سوئیس که صدا و سیما او را مشاور آقای روحانی معرفی کرد، بعد دیگری به این اختلافات بخشید. حسام الدین آشنا اما در واکنش به سخنان دبیر شورای نظارت بر صدا و سیما که خواستار تغییر او شده گفته است اشکال کار این است که اعضای شورا علیه یکدیگر صحبت می کنند.
گزارش مهرداد قاسمفر رو شنیدید. یه اشاره کوتاهی بکنم به سوال روز. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته مذاکره با آمریکا در دستور کار قرار نداره و هر گونه مذاکره با دولت آمریکا در چارچوب بحث‌های هسته‌ای انجام خواهد شد. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ آیا زمان اون فرار نرسیده که دو کشور با هم مذاکره کنند و اینکه آیا دو کشور در مذاکرات چه سیاستی رو باید در پیش بگیرن؟ 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست تا نظراتتون رو در میون بگذارید با ما. بشنویم نظر تعدادی چند از شنوندگان رو.
من همین الان صدای آقای محمد نوریزاد شنیدم. به ایشون میگم که واقعا ما دلمون پیش شماست. خدا انشالله که به شما قوت بده. خدا انشالله که شما و همه ملت ایران رو به آرزوهای منطقی خودشون برسونه. امیدوارم که از این مبارزه منطقی و صلح‌آمیز پیروز بیرون بیاین آقای نوریزاد. اینو از صمیم قلب آرزو میکنم و مثل من میلیون ها ایرانی دیگه همینطور.
اگر در کشور ما ایران اشخاص شخیص و محترمی و وطن دوستی مثل آقای نوریزاد 10 نفر داشتیم، هیچ مشکلی و هیچ قصه‌ای بر ما غلبه نمیتونست بکنه.
نظر تنی چند از شنوندگان رو شنیدید. اما بیدرنگ بریم سراغ یک خبر ورزشی برای فوتبال دوستان و اون هم پیروزی تراکتورسازی تبریز بر الاتحاد بود با نتیجه 1-0. فریپرز غریب همکار ورزشی نویس ما روی خط رادیو فرداست تا نگاهی داشته باشیم به این بازی. آقای غریب بهتون سلام میکنم.
منم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان مخصوصا ورزشی ها.
آقای غریب، پیش از هر چیز اصلا یک نگاه کلی داشته باشیم به بازی امروز. تیم تراکتورسازی با وجود 10 نفر تونست این پیروزی رو به دست بیاره.
بله آقای زرقامی، درست اشاره کردی. این برد به نظر من میتونه یه شروع امیدوار کننده باشه برای تیم تراکتورسازی. تراکتورسازی در گروه C میزبان الاتحاد عربستان بود امروز در تبریز. استقبال حدود 40,000 نفری به عمل آوردن هواداران تراکتور در این مسابقه. مهمترین اتفاق قبل از پیروزی، گل پیروزی بخش تراکتور، اخراج علی کریمی بود. در دقیقه 59 هم با کارت دوم زرد داور روبرو شد و از زمین اخراج شد. بعد از این اخراج که نتیجه مساوی بود بدون گل، بازیکنای الاتحاد چند تا حمله پراکنده داشتن روی دروازه تراکتور، اما تراکتوری‌ها یه دفاع منطقی خوبی داشتن. نیم نگاهی هم به ضد حمله تا اینکه در دقیقه 82 کریم انصاری فرد، فوروارد آماده این روزهای تراکتورسازی، موفق شد گل طلایی و با ارزش 3 امتیازی تیمش رو به ثمر برسونه. الاتحاد تو 8 دقیقه آخر بازی به اضافه 6-7 دقیقه هم که داور 7 دقیقه وقت اضافه گرفته بود، هم نتونست از دفاع منطقی تراکتور عبور کنه و نتیجه 1-0 موند و تراکتور با این برد رفت برای دومین بازیش روز 21 اسفند با لخویای قطر.
چقدر خروج علی کریمی آقای غریب تاثیرگذار بود توی این بازی؟
آقای زرقامی، وقتی که تیمی 10 نفره بشه معمولاً دو نوع نتیجه، یا اینکه انقدر از نظر روحی ضعیف میشه که با گلای زیادی میخوره، یا اینکه برعکس بازیکن‌ها میتونه مربی بازیکن‌ها رو از نظر روحی بسازه. بازیکن‌ها به خاطر کمبود اون یک نفری که اخراج شده بیشتر از حد توان و ظرفیت خودشون تلاش میکنن و امروز تراکتورسازی این رو نشون داد و کمبود کریمی رو تونست جبران بکنه و ببره بازی رو.
اما یه نگاهی هم داشته باشیم به بازی‌هایی که روز گذشته برگزار شد. به هر حال این اولین پیروزیه میشه گفت که تیم‌های ایرانی بود توی این مسابقات، چون روز گذشته روز نتایج درخشان برای ایران نبود.
بله درست اشاره کردی آقای زرقامی. دیروز از گروه آ استقلال در ورزشگاه آزادی با یک گل به الشباب عربستان باخت، اما در گروه بی فولاد خوزستان تونست در شهر دوحه یه تساوی 1 امتیازی بگیره مقابل الجیش قطر و من فکر میکنم فولاد بهتر از استقلال دیروز نتیجه گرفت.
اما یک نگاهی هم داشته باشیم به آخرین بازی، وقتمون خیلی کمه، اگر خیلی خلاصه برای ما بگید بازی که امروز برگزار میشه.
آخرین بازی هفته اول از 4 نماینده ایران سپاهان اصفهان که حدود 40 دقیقه دیگه باید در دوحه در مقابل تیم ارشد به میدان بره.
سپاسگزارم از فریبرز غریب که ما رو همراهی میکرد در این بخش خبری. در ساعتهای بعدی قطعا با آقای غریب همراه خواهیم بود و بیشتر خواهیم شنیدند بازی امروز تیم سپاهان.